بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
یه روایتی رو اینجا از پیش یادداشت کردم، اجازه بفرمایید که این رو خدمتون مطرح بکنم و بعد به بحث خودمون برسیم. روایت از امام صادق علیه السلام هست که حضرت اینطور می فرمان: اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا. وقتی انسان دچار یک گناه میشه، در قلبش یک نکته سیاهی قرار میگیره که همون حقیقت خیانته. حقیقت خیانت در صفحه نفس به این شکل هست: فان تاب، اگر خوب توبه کرد، ان محت، یعنی اون نقطه سیاه خیانت از میان برچیده میشه و باز در واقع صادقانه با حقیقت داره برخورد میکنه. فان تاب ان محت، ولی و ان زاده زادت، اما اگر توبه نکرد و این گناهش اضافه شد، خب طبیعتا اون نقطه سیاه در قلبش هم زیاد میشه. و این زاده زادت حتی تغلب علی قلبه، تا اینکه این نقطه سیاه خیانت بر همه قلبش غالب میشه، بر تمام حقیقتش غالب میشه. اینجاست که دیگه فلا یفله و بعدها ابدا، دیگه هرگز روی رستگاری رو نخواهد دید. یعنی سیر آلودگی به گناه تا آخرش بدین شکله، آخرش هم این استش که دیگه حقیقت ایمان رو از انسان میگیره که ثم عاقبت الذین اساءوا السعیا ان کذبوا بآیات الله. خود گناه فی حد نفسه خیلی بده، ولی تبعاتش خیلی خطرناکه. بسیاری از کسان رو که سر از انکار واقعیات در آوردن و همه اینا رو افسانه پنداشتن، یا نه اینکه الان خیلی فلسفه خوندن فکر کردن به این نتایج رسیدن، نه، به لحاظ عملی تو فضاهایی قرار گرفتن، تو آلودگی‌هایی قرار گرفتن که این واقعیت‌ها رو افسانه پنداشتن. این سر آخر اون نقطه حقیقی که موجب فلاح و رستگاری انسان هست، که اون ایمان هستش، اون ایمان ازش گرفته میشه. میشه یعنی تو وادی گناه رفتن از یه جهت با دم شیر بازی کردن ها، یعنی خیلی ابتدا که شیطان میخواد انسان رو فریب بده، در فضای گناه آلود قرار بده، خیلی ساده نشون میده، ولی واقعیت امر اینه که اینگونه نیست. در این نظام هستی که نظام احسنه، که همه چیز سر جا خودشه، گناه یعنی جابجا کردن سیستم نظام احسن، خیلی تبعات داره، خیلی عوارض به دنبال داره، به این سادگی ها نمیشود اینا رو رفع و رجوع کرد. رضا فرمودن که گناه نکردن بسی از توبه کردن راحت تره. گناه نکردن بسی، چون توبه کردن یعنی مرتب کردن خرابی ها، و این خیلی سخته، خیلی در واقع زحمت برمی داره. لذا فرمودن اگر خدای نکرد، تا جایی که انسان میتواند باید مراقب باشد معصیت. حالا مخصوصا تو فضای ما که فضای طلبگی و اهل علم و ایناست، خطر صد چندانه. اون خطاب شدیدی که قرآن به رسول الله داره که اونا رو توجه داره، گردنت رو میشکنم اگر بخوای خلاف و خطا کنی، تو فضای ما این معنا رو باید توجه داشته باشیم، این معنا رو باید توجه داشته باشیم. خیلی از افراد متعارف و معمولی هستن که بسیاری از این امور برای اونها گناهان صغیره و ضعیفیه، چه بسا اصلا توجه به اینا نداره. و یک در واقع اون اصل مسئله اون روح صداقت ها، روح صداقت، کسی که تو فضای عالمانه قرار داره و گناه میکنه روح صداقتش ضربه میبینه. من که عرض کردم نقطه سودا و اون متن خیانت، خیلی ها که اصلا توجه ندارن، اصلا تو این فضاها نیستن، ولذا احساس نمیکنن خیانت کردن به خدا. ولی تو فضای علم اینجوری نیست و این نقطه خطرناک معصیت و گناه هست که انسان به سختی میتونه از زیرش در واقع بیاد بیرون، کمر انسان رو میشکنه. ولذا انسان خیلی باید مراقبت بکنه به لحاظ زبان، به لحاظ چشم، اعضا، جواره. مراقبت انسان نکنه ولو تو فضای طلبگی اینا هستش تو دام میفته، ولو تو فضای طلبگی هم باشه تو دام میفته. یک چیزهایی برای انسان مطرح میکنه شیطان، یک وادیهایی برای انسان پیش میاره که میخواد در کمین بندازه و تو دام بندازه. اگر تا جایی که انسان میتواند باید ملاحظه بکنه که همین تصمیم نشانه صداقتش ها، که تمام قد ایستاده که معصیت نکنه، این خودش نشانه صداقت. حالا یه جایی دستش در رفت، اون درسته که فضای خیانت آمیز هست ولی اینقدر شدید نیست. برخلاف جایی که میخواد زیرابی بره، زرنگی کنه، همه ور رو نگر داره، توجه کردید؟ همه در واقع تمام سطوح خودش، حتی حیوانیت رو میخواد رعایت کنه. حیوانیت که میگم شاخه متعددی داره، سبوعیت، حیوانیت، درندگی، تفوق بر دیگران، خرد کردن دیگران، همه اینا هستا. اگه بخواد زرنگی کنه و همسال اینا، این خیلی فضای خیانت آمیزش سخته. تا جایی که انسان میتونه باید تو این مسیر با گام صادقانه پیش بیاد، نیت صادقانه. اهل علم باید در طلب علم و در این فضایی که اصلا صادقانه حرکت کنن. اینکه این همه روایات راجع به اصلاح نیت اهل علم وجود داره شوخی نیست. ما برای چی درس میخونیم؟ باید اینو برای خودمون روشن کنیم. روشن نکردیم همیشه راهمون مبهمه، نمیدونیم برای چی کار میکنیم، چی جوری هستش، انگیزه هامون ضعیفه، یا خدای نکرده توی فضای دیگه است. این که میگن اهل علم باید نیتشون اصلاح کنن، این یعنی برای چی میخوای کار کنی؟ خیلی مهمه که انسان این جواب رو پیدا بکنه برای خودش، این جواب رو پیدا بکنه. خب تا جایی که ممکنه انسان باید مراقب باشه در مسیر گناه نیفته. اگر خدای نکرده با این که صادقانه در این مسیر حرکت میکنه ولی یه وقتی بالاخره انسان هست دچار خطا اشتباه، زود در صدد جبران بر بیاد، توبه داشته باشه، انابه داشته باشه، اشکی داشته باشه، یه خورده تنبیه داشته باشه، یه روز مثلا روزه بگیره، یا فرض کنید که دعاهایی رو که کمتر میخونده یه انضباطی به خودش بده، صدقه بده، صدقه سنگین بده، توجه کرد، یه جوری جبران کنه، حتی گناهان بسیار ریز ها بلا فاصله با اون سویدای قلبش متوجه خدا بشه اشتباه کردم، تو که پیش من حاضری، من اشتباه کردم، این رو داشته باشه. ولی اگر خدای نکرده این هم نباشه، فکر کنه خیلی زرنگه، و در ضمن این که خب میدونید که یکی از چیزای مهمی که ما رو تهدید میکنه نفاقه. عزیزان من، ما تو فضای طلبگی هستیم، هممون طلبه هستیم، یکی از مهمترین چیزی که ما رو تهدید میکنه نفاق. خیلی بده، خیلی بده، یعنی خیلی خطرناکه. همچنان که میگیم با فضای صادقانه با تو این مسیر بریم، ما به لحاظ ظواهر کارمون، بالاخره لباسمون، محاسنمون، ریختمون، به فضایی که زندگی میکنیم، این مهمترین خطری که متدینین رو تعقیب میکنه نفاقه. گاهی اوقات خطر نفاق از گناه عریان بسیار شدیدتر هست. ما باید مراقب نفاق مثلا کلن تو فضای، فرض کنید کسانی که تو این فضای مدعی ها و تو این مسیر ها هستن، نفاق خیلی خطرناکه. اگر گناه کرده و مثلا چیز مهمی نیست، در نحوی توجیش کنه و بعد گناه بعدی، گناه بعدی، ما باید مسائل مالی رو مراقب باشیم. طلبه خدای نکرده اگر بیفته تو فضای توجیه، گازاد کارهایی انجام میده که از دیگران این کارها بر نمیاد، توجه کردید؟ خب این نفاق در درونش رشد پیدا بکنه، گناه 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 گناه، فضایی بهش دست خواهد. وقتی خیانت‌های متراکم در او شکل بگیره، هرگز دیگه روی صلاح و فلاح و رستگاری رو نخواهد دید. دیگه هرچی دست و پا میزنه میبینه نمیشه، خودش داره غرق‌تر هم میشه. هرچی دست و پا میزنه نمیشه. تو خداوند باز لطفش عمیمه، ولی وقتی کسی خیانت رو به جایی رسون که هیچ نقطه روشنایی نذاشت، خودش هم میبینه داره پرت میشه و میدونه که هیچ کارم نمیتونه بکنه. میرسه گاهی از اوقات انسان به این جاها، یعنی اگه شوخی مثلا تو فضای ما این خطر بیشتره، نگیم الحمدلله که طلبه هستیم و الحمدلله که توی مسیح هستیم، نه، با هیچ کسی هم شوخی ندارن. نظام حقیقت با کسی شوخی نداره، با کسی شوخی نداره. تو فضای ما کار از جهتی سخت‌تره. من بارها چون دیگران نگاه می‌کنم، حالا شما که طلب هستید راحت میتونید تقوانه، این حرفا نیست اتفاقا. کسی واقعا اگر بدونه، در عین اینکه از یه جهتی خدا رو با شکر کنه توی این مورد، واقعا از یه جهتی مسئولیت سخت است، یعنی سهل ممتنع نشون میده، یه چهره خیلی عالی نشون میده، بعد انسان خدا شکر کنه توی این مسیر هست، چقدر عالی، چقدر خوب شد. ولی وقتی این خطرات رو مواظبت می‌کنه، باز سختی از ساحه دو چهره این فضا، خوف رجا، خوف رجا. تو این فضا در هر صورت ما مراقبت های خاص خودش رو نذاریم گناهان به جایی برسه که دیگه نتونیم یک بار یک خدایا رو از روی حقیقت بگیم، یک بار الها رو از روی حقیقت بگیم که همش باشد نفاق و تاریکی و درویی و علکی و لفاظی و امثال اینها. گناه میشه که انسان رو به جایی برسونه که فقط داره بازی در میاره. برای ما که ممکن است فضاهای نفاق‌آمیز بیشتر پیش بیاد، یک بار نمیتونه و آهش هم ممکنه بکشه، یک بار نمیتونه سر به آسمان بلند بکنه بگه خدایا، نمیتونه بگه. اینجوری میشه اگر فضای گناه‌آلود شدید بشه. در صورت این روایت امام صادق علیه السلام که میفرماد و این زاده زادت، خب تا کجا؟ حتی تغلب علی قلبه، جوری که بر همه حقیقتش غالب میشه. فلا یفله و بعدها ابدا، دیگه روی رستگاری رو هرگز نخواهد دید چون این انسانی، چون این انسان روی رست. اینا رو کنار اونا نگه داریم که توبه تا قبل لحظه، اینا رو مواظب باشیم. این صحنه هم هست، گاهی از اوقات انسان با اختیار خودش، با اختیار خودش چشمشو کور میکنه، دیگه توبه معنی نداره که، چون زدی داغونش کردی رفت دیگه. البته این در لحاظ فلاح و رستگاری و سعادت ابدی خیلی طولانیه، ولی اگه این روند طولانی رو انسان بره میشه ها، مثل این که انسان عرض کردم دست بره چشمشو کور کنه بعد بیا اشتباه کرد، 100 سال هم بگه اشتباه پایی نداره. یه وقتی کار به جای میرسه که دیگه شخص روی سعادت رو نمیبینه، و این از همین جاها، از همین مقدمات اینها شروع میشه. خب این نکته‌ای که به عنوان روز شنبه و روایت اینا میخواستم عرض بکنم، و اما ادامه بحث خودمون. ولی اعتباری معان آخر، ما چند تا برای اعتباری در این خاتمه فصل 9 معانی گفته بودیم، یعنی 3 تا معنا گفته بودیم، همه رو توضیح دادیم، ولی قسم سوم از اعتباری تطبیقش صورت نگرفته. قسم سوم از اعتباری همونیست که تو علوم اعتباری شکل گرفته. در علوم اعتباری برای رسیدن به یک سری از اغراض عملی عقلایی و به خاطر وجود برخی از شباهت ها میان مثلا الف و ب، با اینکه این معنا در ب حقیقتا وجود داره، به خاطر برخی از وجود شباهت ها ما میایم ادعا میکنیم که این حقیقت در مورد ب هم هست، به خاطر رسیدن به یک سری از اغراضی که تو فضای عملی و عقلایی داریم. جلسه قبل هم توضیحات دادم راجع به فقه و مباحث قانونی و علوم اعتباری و دیدگاه علامه طباطبایی در این قسمت، و اگه میگیم اعتباریات به حقایق برمیگرده، منظور مساله و مفاسد نیست. تو این نظری که علامه داره میده، میخواد بگه ریشه شکل‌گیری این دست از مفاهیم به چه رونده. ما اینا رو از موارد حقیقی میگیریم، در موارد غیر حقیقی استفاده میکنیم برای رسیدن به یک سری از اغراض. مثلا مثالی که ایشون میزنه، مثلا میگیم فلانی رئیس القوم، رئیس یعنی رأس یعنی سر. در یه جایی میبینیم یه پیکر انسانی مشاهده میکنیم، اعضا و جواره داره، سر هم هست. نسبت سر با اعضا و جواره چه چیزیه؟ نسبت در واقع هیمنه و تسلط و دستور دادن ها و کنترل کردن ها و امثال این ها. بعد میایم میگیم که خب این قوم را، این دسته را، این طایفه را مثل یک انسان حساب میکنین. بعضی ها اعضا و جواره و دست و پا و اعضای دیگر و اینها هستن. یک نفرم چیکار میکنیم؟ یک نفرم میگیم این سر قوم باشه، یعنی دقیقا همون نقشی که سر نسبت به همه اعضا و جواره داره این آقا هم داشته باشه. این اعتبار میکنیم ما، ما سر بودن را از جای دیگه گرفتیم، یک متن حقیقی داره، ولی این مفهوم رو آوردیم اعتبار کردیم در جایی که واقعا این حقیقت نیست، ولی این مفهوم رو در اینجا پیاده میکنیم مجازن، اعتبارن ذهن اعتبار میکنه برای رسیدن به یک سری مسائل اجتماعی، عقلایی، فردی، خانوادگی و امثال اینها. اینا رو میگیم اعتباری، معنی سومی که در خاتمه این فصل مطرح شده. ببینید عبارتشون رو: و منها، یعنی از این معانی اعتباری دیگر غیر از اونچه که در اصل فصل اومده، ما یوغ او و یه ما بله یوغ او و یه ملو علل موضوعات. اگر مثلا به ذهن اینا بزنیم، ما یوغ یعنی ذهن عقل، حالا ما یوغ او و یه ملو علل موضوعات به نوع من تشبیه و المناسبه، اون چیزاییست که واقع می شود و حمل می شود برای یک سری موضوعات به نوعی از تشبیه و مناسبت، یعنی چون این موضوعی که الان میخوایم این معنا رو برش حمل بکنیم یک شباهتی با یک موضوعی که حقیقتا اون معنا رو داره، یه شباهتی با او داره، یه مناسبتی داره، ما معنا رو از جای اصلی استفاده میکنیم ولی داریم مصرف میکنیم برای جایی که حقیقتا وجود نداره. چرا این کار رو میکنیم؟ للحصول علی غایت عملیه، برای دستیابی به یک سری اهداف عملی و کاربردی. اصلا حکمت عملی همینجا شکل میگیره، حکمت عملی علوم اعتباری همینجا شکل میگیره، تمام قانون همش همینجا. مثلا ما وجوب، استحباب، اینا که برای اعمال به کار میبریم، اینا که در خارج اینجوری نیستش. مثلا نسبت ما، گفتم نسبت ما و نماز و روزه به لحاظ تکوینی که ضرورت و وجوب نیستش، که به لحاظ فضای اختیاری ما که اینجور نیست، ما وجوب و اینا رو از جای دیگه استفاده کردیم. ارتباط ضروری بین الف و ب که ضروری است در فضای تکوینی از جای دیگه استفاده کردیم. میگیم که شارع میخواهد چنین نسبتی بین ما و نماز و روزه برقرار باشه، اون وجوب و ضرورت جای دیگه استفاده کردیم ولی میخواییم در اینجا مقررش کنیم. برای چی؟ برای اینکه افراد رو در واقع برانیم به طرف اینکه نماز بخونن، روزه بگیرن. برای چی؟ برای رسیدن به یک سری اهداف متعالی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سلوکی، برای اینها، برای رسیدن به یک سری از جاها. ما حتی فرض می‌کنیم همینجوری که غذا می‌خوریم، علامه اینو توضیح داده، همین الان که غذا می‌خوریم ناخودآگاه همین اعتبارات رو انجام می‌دیم. بین ما و غذا هیچ نسبت ضروری برقرار نیست. چرا ما مطابق چه روندی می‌ریم به این سمت که حتما غذا بخوریم؟ یک مکانیزمی در ما صورت میگیره، این مکانیزم یک بخشش اینه که لازم است من غذا بخورم. بین من و غذا خوردن ارتباط لزومی و وجوبی از کجا اینو گرفتیم؟ این که واقعا تکوینا نیستش، که از یک متنهای تکوینی این رو آوردیم، یک سری اهداف متعالی داریم، فردی، خانوادگی، اجتماعی، در فضاهایی که به عنوان کمال تصویر کردیم، اون فضا اونا ایجاب میکنه که من اعتبار بکنم نسبت وجوب را بین خود و غذا و آب و و و چیزای دیگر. ما همین رفتار عملی که داریم دائما داریم این کار رو انجام میدیم، فقط اونایی رو که به نحو تکوینی ضرورت داره خود از ما صادر میشه، به نحو تکوینی ها، تمام سیستم های بدن ما که به نحو تکوینی ضرورت ها برقرار داره کار خودش انجام میده، ولی اون فضایی که به اختیار عمل مختارانه مرتبطه حتما این اعتبارهای دست سوم رو میخواد. ساده نگیم، هی میریم جلوتر میبینیم واقعا عمیقه، فلسفه اینا رو بررسی میکنه، اینا جزء مبانی فلسفی علوم انسانی هست. نه، نیاز به غذا، نسبت ضرورتی که بین من و غذا هست، توجه کردید؟ ما نسبت به ضرورت تک شما میتونی نخوری تو بمیریم، توجه کردید؟ دست خودته. نه، اون درسته، اونا سر جای خودش، همون که میگیم اغراض عملی، اون پشت صحنه و مصالح و مفاسد اونا هست، ولی تو فضای اختیار که قرار میگیره شما میتونی اصلا این نسبت رو برقرار نکنی، نخوری تو از بین بری، توجه کردید؟ بله، یعنی این اعتبار کردن ها گوتری نیست، یه ریشه ای داره، مصالحی داره، مفاسدی داره، ولی شما از کجا این مفهوم رو تولید کردی؟ الان میفهمید شما این مفهوم را از جاهایی گرفتید بعد آوردید مجازن در جایی که این ارتباط نیست برقرار میکنید. به خاطر چی؟ به خاطر یک سری مساله و مفاسدی که من باید بهش برسم یا مفاسد ازش دوری بکنم.
و منها یکم بخونم و منها ما یوغ و یهمل علی الموضوعات به نوع من التشبیه و المناسبه للحصول علی غایت عملیه. مثل چی؟ که اطلاق رأس علی زید، میگیم زید رئیسه، زید سره، زید که سر نیستش که، در وجه هیچ فرقی با دیگران نداره، اتفاقا قدش هم کوتاه‌تر از دیگرانه. پس چرا این، چرا اینو گفتید سر مثلا؟ که اطلاق رأس علی زید، میگه لکون نسبتی الی القوم که نسبت رأس الی البدن. فلفل نبین چه ریزه، این یک ناقلایی هستش که یک مردمی رو زیر پر خودش قرار میده. توجه کردید؟ ده از دستش در امان نیستن. این برای هیچ کاری در روستا نمیشه مگه اینکه با دعایت ایشون باید باشه. حالا در صورت که اطلاق رأس علی زید مثل اطلاق بعضی ها رئیس تکوینی هست، توجه کردید؟ این خود به خود اصلا اوضاع اول اینجوری که خودشون میشن رئیس، ولی بعضی ها نه، دیگه ما میشینیم به مصلحت میگیم یه کمی عقلش خوبه اینا، این میذاریم چیکار میکنیم، میگیم رئیس باشه. لکون نسبتی الی القوم، مثل چرا؟ به خاطر نسبتی که این شخص با اون مردم داره. لکون نسبتی الی القوم که نسبت رأس الی البدن، چون نسبت او با اون مردم مثل نسبت سر است با بدن. سر نسبت به بدن چه ویژگی هایی داره؟ تدبیر میکنه، کنترل میکنه، بازخواهی ها میکنه، ارزیابی میکنه، دستورهای بعدی رو صادر میکنه، پیش میبره. حیث یدبر، خب این آقا همین کار رو انجام میده، نسبت به مردمش همین کار رو انجام میده. حیث یدبر و امرهام، از اینجا که تدبیر میکند امر مردم را، و یصلح شأنهام، اصلاح میکنه شؤون اون مردم را، و یشیر الی کلن به ما یخصه من واجب العمل، و اشاره میکنه به هر فردی از اون افراد مردم به اون چرا که ویژه اوست از واجب عمل، یعنی تو چیکار باید بکنی، تو چیکار باید بکنی الی آخر. و این چیز خیلی مهمی است، مثلا فارابی نگاه بکنید در بحث همین سیاست مدون و دیگر بزرگان ما همین کارو کردن. من از این تعبیر میکنم به انسان اعتباری، جامعه انسان اعتباریه، یعنی همه اعضا و جواری که ما در انسان داریم در جامعه ما داریم، و خداوند استعدادها رو به گونه‌ای خلق کرده که بتواند شؤون متعدد این انسان اعتباری رو تأمین بکنه. کسی که میخواد تربیت کنه، کسی که میخواد مربی باشه، کسی که میخواد تو علوم انسانی کار بکنه، باید به این ابعاد توجه داشته باشه، به این اختلافات انسان‌ها توجه داشته باشه. ما نمیخوایم همه مثلا بشن فیلسوف، حوزه تعطیل میشه، توجه کرده؟ همین فیلسوف، یا فرض کن از اون ور الان اون ورش نمیشه گفت خیلی ده. همه بشن مثلا فقیه مثلا، خیلی البته خوبه ان شاء الله، خیر ان شاء الله، توجه کردید؟ ولی خب بالاخره همه بخوام فقیه بشن، فردا مدیر کی میخواد بشه، فردا اینم تاریخدان کی میخواد بشه، مفسر کی میخواد بشه، مبلغ کی میخواد بشه، توجه، مروج الاحکام کی میخواد بشه، همه مثلا بشن مرجع تقلید. خب همه اگه استعدادهاشون خیلی عالی باشه همه بشن مرجع تقلید، خب کی به تبلیغ کنه؟ توجه کردید؟ کی باید مثلا وجوهات بیاره؟ کی مثلا فرض کنید که اون وقت بچه شما تقلید، کی میخواد تقلید کنه؟ و دیگه بزرگترین مشکل خودش همینه، توجه کردید؟ بزرگترین مشکل همینه. این به این سبب تنظیم نمیشه واقعا. حالا این شوخی بودید، نگاه کنید واقعا حکمت هستا چجور انسانها رو به همدیگه نیازمند میکنه، یعنی این اختلاف استعدادها و اینا چجور انسانها رو به همدیگه نیازمند میکنه، و در یک ترکیب حقیقی چقدر عالی عمل میکنه. و تو همینجاست که شما جامعه رو میخوای بررسی کنی، میگی این جامعه اینجاش اشکال داره، اون جامعه اونجاش بهتره. ببین تو فضای مقایسه اجتماعات تو همین فضاست، هر کسی سر جای خودش باید باشه، چه گردید؟ هر کسی بالاخره باید سر جای خودش، یکی کسی دست بازو باید بازو باشه، یکی کسی گوشه باید گوش باشه، یکی کسی چشمه باید چشم باشه، یکی کسی زبانه باید زبان باشه. اگه جابجا بشه این چه مصیبتی اتفاق میافته، چه گردید؟ مصیبت عظیمی. حالا این شوخی البته، یکیسی حالا از همین کسانی که در واقع ارتباط داشت با برخی از این صنعتگران ژاپنی و اینها، خب باشون میشست این حرفا، بعد اون برگشت بهش گفت که میدونید شما عیبتون چی ایرانی ها؟ شما عیبتون چی؟ گفت چی عیبتون؟ حالا تعبیری که به کار رفت من میگم، کار به چیز دیگه ندارم، حالا ولی عهدتو علی راوی، گفت ما در اونجا که هستیم آدمای زرنگ طراحمون معدودن. حالا یه تعبیر بکار بود من اون نمیگم، بقیه همجور کار میکنن فقط، توجه کردید؟ اینجا شما همتون صاحب نظر هستید، توجه کردید؟ شما همتون صاحب نظر هستید و همتون طراح هستید، صاحب نظر هستید، اصلا کسی کار نمی‌کنه. راجع کردید ولذا شما هر چی پیشرفت نمی‌کنید. بالاخره چهار نفر رئیس قرار بدید بقیه مشغول کار باشن، این هم مشکل. حالا بله، حیث یدبر امرهم، از این جهت که این آقا تدبیر امور و مردم میکنه، اصلاح شون اونا رو میکنه و یوشیر الی کل به ما یخص من واجب العمل. ما الان اعتبار که یک مفهوم اعتباری، رئیس یک مفهوم اعتباریه، اون مسائل مفاصل کار نداریم ما، اونو سنجا خودشه. مفهوم اعتباری نگید یعنی الکی بس بذاریم کنارش، نه، مفهوم اعتباری یعنی حقیقتا به لحاظ تکوین این آقا سر نیست اون دست باشه اون چشم باشه، استعدادها و ریشه ها اونا رو کار نداریم. ما تو عمل اختیاری و تو فضای مختارانه میگیم این باشه رئیس، اون باشه دست، اون باشه پا و چیز دیگر. خیلی نزدیکه. و یشیر الی کل به ما یخص من واجب العمل. این تا اینجا. و اما فصل این تمام شد، فصل 9 تمام شد. فصل 10 در برخی از احکام متفرقه علم بحث کرده، دو تا حکم از احکام علم رو آورده. حالا حکم اول میشد اینا پخش بشه در همون مواضع خاص خودش، یک نکته. نکته دیگر اینه که این حکم اولی که اومده خیلی خوب، اشکال نداره که در اینجا طرح شده، ولی حکم دوم که اون تو منهای دوم هست اصلا شایسته طرحش در بدایه نبود. اگر نگیم از سطح نهایی هم بالاتره، ولی در هر صورت جایگاه طرحش دست کم در بدایت الحکمه نبود. حالا حکم اول چیه؟ حکم اول اینه که اگر ما تو بحث علم حضوری باشیم، قبلا این تقسیم رو مطرح کردیم، علم یا علم حضوری است یا علم حصولی. در علم حضوری، در علم حضوری ما تو فضای معلوم یک چیز بیشتر نداریم. میخواید اسمشو بذارید معلوم به ذات اشکال نداره، چون در علم حضوری حضور خود معلوم است در نزد عالم، دیگه وساطت مفهومی ما نداریم، نه اینکه صورت معلوم پیش عالم حاضر بشه، خود معلوم پیش عالم حاضر استش. و به همین خاطر استش که از نظر معرفت شناسانه ما دیگه بحث تطبیق و انطباق در علم حضوری نداریم، و به همین خاطر استش که میگن حجیت و اعتبار معرفت شناسانه علم حضوری ذاتیه، ما با خود معلوم برخورد کردیم، هیچ واسطه ای نیستش. مفهوم واسطه نیستش، این بحث مفهوم داریم. نه، واسطه اون واسطه رو بر میداره در واقع. گفتم واسطه دیگه برخی واسطه فکر میکنن، ولی واقعا به لحاظ تحلیلی که به شیخ اشراق و اینا میکنن صدر میکنن، در واقع واسطه رو بر داره. توجه کن، حالا اونو بحث جزئی داره. مثلا در علم ذات به ذات که دیگه فضای ما خیلی روشنه، که دیگه اونجا هیچ واسطه ای نداریم، نه واسطه مفهومی، هیچ چی دیگه نداریم. خب اینا راجبه علم حضوریه. ولی در علم حصولی ما در حوزه معلوم با دو تا پدیده روبرو هستیم که به لحاظ دانشی برای اسم گذاری ها و اصطلاح گذاری ها گفتن ما در علم حصولی تو فضای معلوم با دو تا عنوان روبرو هستیم، معلوم به ذات و معلوم بالعرض. چرا؟ به خاطر اینکه در علم حصولی خودشه ای نمیاد پیش ما حاضر بشه، صورت او میاد پیش ما حاضر میشه. پس اینجا ما تو ناحیه معلوم دو پله‌ای داریم برخورد میکنیم، یکی خود اون شی، یکی صورت او که پیش ما حاضره. اون صورتی که پیش ما حاضره اسمش میذاریم معلومه به ذات، یعنی ذاتن اولا و به ذات چی پیش ما حاضره و معلومه. ما اصلا علم تو هویت حضور اتفاق میفته، این تا حضور اتفاق نمیفته علم اتفاق نمیفته. چه چیزی واقعا پیش ما حاضره؟ این مفهوم پیش ما حاضره. پس معلومه به ذات اینه، ذاتن اولا و به ذات این معلومه. بله، از راه ارتباطی که این شی با یک شی دیگر دارد، که همون شی باشه که مثلا شی خارج از ما باشه که این صورت داره ازش شکایت میکنه، از باب اتحاد و ارتباطی که با او داره، اون شی هم به گونه ای معلوم خواهد شد. ولی اون میشه چی؟ معلوم بالعرض، یعنی بالعرض یعنی به واسطه در عروض، یعنی به حساب واسطه، یعنی به خاطر واسطه یه مفهوم او معلوم شده. اگر این مفهوم نبود اون معلوم نمی شد. خیلی نکته اینجا هست، نه خیلی نکته اینجا هستش. یک نکته چیه؟ این هستش اولا در علم حصولی مسئله چی مطرح میشه؟ تطبیق و انطباق مطرح میشه. لذا به لحاظ معرفت شناسانه ما باید بحث کنیم که از کجا میگیم این مفهومی که ما گرفتیم تطبیق دارد با اونی که در خارج هستش. این یک نکتهش که حالا چه راهکارهایی وجود داره اونا سر جای خودش. این یک نکته. نکته دیگر، اگر خوب دقت کنیم، میخوام یه خورده مسئله رو برعکسش کنم، اگر خوب دقت کنیم در واقع معلوم به ذات اونه، اونی که تو خارجه، معلوم بالعرض اینیه که توی نفس ماست. چرا؟ چون این مفهومه، چون این مفهومه ما بهیونذره، اون خارجه ما فیه یونذره. توجه کردید؟ این مفهوم مثل آینه میمونه، اصلا خودش ما باش کار نداریم، این در واقع فانیه در اونه. عدم توجه به این نکته به لحاظ معرفت شناسی اثر داره ها. یعنی به من از این گفتیم این معلوم به ذات معلوم به رزه که هنه ارزش او رو کم کردیم، به لحاظ معرفت شناسی هنه گفتیم این چی در حالی که اینجوری نیست. این مثل آینه میمونه که اونو میخواد نشون بده، در واقع اصلا هدف عالم اونه. معلوم به ذات به لحاظ هدف عالم و به لحاظ معلومیت چی معلوم شده؟ ما الان همینجوری که داریم فکر میکنیم با هم حرف میزنیم چی داره در واقع داره معلوم میشه؟ صور ذهنی معلوم میشه؟ اصلا صور ذهنی معلوم نیست که. توجه کردید؟ در واقع اون اشیا دارن معلوم میشن. همین حرف داریم میزنیم، انتقال مفاهیم، اون مفاهیم دارن معلوم میشن، اون معانی، اون واقعیت ها، اونا دارن معلوم میشن. نمیگم حرف قبلی غلطه، کاملا اون درسته، میگم این وجه رو لحاظ کنید. یه چیز دیگه بگم، مگه شما نمیگید علم یعنی حضور معلوم پیش عالم؟ مگه حضور اتفاق نیفته علم اتفاق نمیفته؟ بحث سابق ما، اصلا علم یعنی حضور، یعنی ارتباط وجودی. در علم حصولی همون شی که تو خارجه پیش ما حاضر شد، اما در قالب مفهوم، همون شی مفهومن پیش ما حاضر شده. یعنی این مفهوم یک ابزار شگفت‌انگیزیست برای اینکه اشیاء غائب از ما پیش ما حاضر بشن. توجه کردید؟ فوق‌العاده است. یعنی علم اصولی یک دستگاه فوق‌العاده است. ما الان اینجا نشستیم، شما هیچ کدوم از شما که فلسفه خوندید نه به عالم عقل را داشتید، نه به عالم مثال شهود کردید، نه خدا را دیدید، درسته؟ نه خدا را دیدید، بانکه بعضی بگیم از خدا را نمیشنسیم، حالا ما که اینجا نمیگیم، حالا در صورت نه خود، ولی همینجا که نشستید میاد چه بستری برای شماها این فضا را فراهم میکنه تا این جور چیزها را مورد شناسایی قرار بدید. دارید که علم حضوری به اونا ندارید، نمیگم راجع به خدا یه نحوه علم حضوری داریم، اون کار ندارم. توجه کردید؟ ما راجع به اینا علم حضوری نداریم، پس چی بستر را آماده کرد؟ دستگاه علم حصولی و مفهومی فوق العاده است. هر چی در بحثش بگم کم گفتم، چون غالبا با این بحث شأن علم حصولی رو هی میارن پایین، هی تو سرش میزنن. علم حصولی قوغاست، بی نهایت رو شما در قالب علم حضوری نمیتونی بیابی، ولی در قالب علم حصولی میتونی بیابی. خیلی مهمه. خب الفصل العاشر فی احکام متفرقه، در یک سری احکام متفرقه باب علم. منها، خب خیلی هم متفرقه نبود، یعنی این همین اولی رو میتونید اونجایی که تقسیم علم به حضوری و حصولی شده همونجا بیارید. توجه کردید؟ پس جا داشت. منها ان المعلوم بالعلم الحصولی ینقسم الى معلوم بالذات و معلوم بالعرض. معلوم به علم حصولی، حضوری دیگه این تقسیم نداره، این دوتا فضا توش نیست، ولی حصولی است که این فضا مطرحه. ان المعلوم بالعلم الحصولی ینقسم الى معلوم بالذات و معلوم بالعرض، تقسیم میشود به معلوم بالذات. ببینید این تعبیر معلوم بالذات دونستنه اون مفاهیمی که در ما قرار میگیره یک جور تبیین اعتبار معرفت شناسان هم هستا، یعنی معلوم حقیقی همین صور ماست. زمان من با اون تکمله ها خواستم توضیح بدم نکته هایی رو. یعنی قسم الا معلوم به ذات و معلوم بالعرض. والمعلوم، خب معلوم به ذات چیه؟ والمعلوم به ذات هو صورت الحاصلت و به نفسه ها عند العالم. معلوم به ذات در علم حصولی همین صورتیست که خودش، این خودش من کنارش نمیشم شما ببینید، یه لا به صورت ها، یعنی صورت ذهنیه دیگه، یک صورت ذهنیه نداره. بعضی‌ها که میگن آقا علم فقط حصولی، اصلا ما علم حضوری نداریم، اینو کاملا در اشتباهن. توجه کنید، یعنی خیلی روشن در اشتباهن. چرا؟ بخاطر اینکه شما میگید همه چیز رو ما با مفاهیم میفهمیم، هیچ چیز رو سوال میگم خود این مفاهیم چجوری میفهمیم، خود این مفاهیم باز با یک مفهوم دیگه میفهمیم، باز با یک مفهوم دیگه این تسلسل میشه بالاخره به یک فهمیت، یا پس باید مطلقا علم رو انکار کنی. هر کسی علم حصولی رو قبول کرد حتما علم حضوری رو هم باید قبول بکنه. درجه این بحث تو جای دیگه هم به درد میخوره. مثلا بعضی میگن آها علم حضوری فقط علم نفس به نفسه. سوال علم ما به صور ذهنی ما چیه؟ این علم حضوری نیست؟ یعنی باز با یک مفهوم دیگه میخواد؟ مفهوم کجا میخواد برید؟ پس علم ما به مفاهیم ما هم علم حضوریه. والمعلوم به ذات هو صورت الحاصله تو به نفسها عند العالم. معلوم به ذات همون صورت حاصله است، حاصله به خودش نه به صورتش در نزد عالم. لذا ما به علم حضوری اون صور ذهنی رو درک میکنیم. والمعلوم بالعرض چیه؟ والمعلوم بالعرض هو الامر الخارجی الذی یحکیه از صورت العلمیه. معلوم بالعرض یعنی اونی که با واسطه معلومه، اون امر خارجی هستش که صورت علمی حکایت میکند او را. خب چرا اونو گفتیم معلوم بالعرض و المجاز؟ میگه به خاطر اتحادی که بین معلوم به ذات و او وجود داره. و یسمى معلوما بالعرض و المجاز، کمتر این کلمه مجاز اینجا به کار میره ولی الان به کار برده، اشکالی هم نداره. و یسمى معلوما بالعرض و المجاز لاتحاد ما له مع المعلوم به ذات، به خاطر یک نوع اتحادی که اون معلوم بالعرض با معلوم به ذات داره. میتونی بگین اتحاد در چه ناحیه است؟ در ناحیه کلی طبیعی. این اتحاد در نوع کلی طبیعیه. یعنی ما تو وجود ذهنی چی گفتیم؟ گفتیم این همونی که خارج تو ذهن میاد، این عینیت و این اتحاد در کجاست؟ در فضای ذات، ذات مرسل از ذهنی بودن و خارجی بودن، این اتحاد رو برقرار میکنه. این بحث رو دقیق میکنه. ما تو بحثای معلومه به ذات و معلومه به ذات مواظب باشیم، این وقتی کم نکنه ارزش علم حصولی را. اتفاقا همون رو که میخواستیم بشناسیم پیش ما حاضر است، چون کلی طبیعی مرسل و مطلق از وجود ذهنی و خارجی و وحدت و کثرت و همه ایناست. تو هر جا میتونه یک نمونه بزنه، یک نمونهش تو ذهن ما زده شده، همونی که تو خارج یک نمونه داره یک نمونه تو ذهن ما هست، منتها تو ذهن ما فقط نمونه مفهومیش هست. آره دیگه، مفهوم حقیقی دیگه، کل مفهوم حقیقیشون اینجوری هستن. پس بنابراین ما باید این نکته توجه داشته باشیم، اتحاد داره با اون معلوم بلرد. وقتی اتحاد که داره پس میتونیم به اونجا راه پیدا بکنیم، یعنی ارتباط ما با خارج به این ترتیب برقرار میشه. خوبه که اوائل نقطه های قوت این روند رو ببینیم، بعد بگیم حالا یکی از علم حضوری از ابعادی ضعیفه، مکانیزم فوق‌العاده است برای اینکه اشیای غایب از ما پیش ما حاضر بشن. و یسمى معلوما بالعرض والمجاز لاتحاد ما له. و بعد اینجا نقش مثلا انتقال‌های لفظی، انتقال‌های کتبی، اینا رو توجه می‌کنید، الان کتاب نوشته شده، حرف می‌زنیم، این حرف زدن‌ها و اینا، این چیزایی که اصلا پیش دست ما نیستن اصلا. مثلا یکی زیر رفته یک مسافرت در یک شهری یا در یک کشوری، چجوری به شما می‌خواد منتقل کنه؟ توجه کردید؟ اول اونجا که دیده تبدیل به علم حصولیش کرده، بعد علم حصولی مطابق یک روندها و اون قدرت‌های فوق‌العاده عجیب انسانی که او رو بازگردان به الفاظ و کتابت و اینا می‌کنه و تولید زبان و قوایی است در انسان. شگفتی‌ها روی شگفت، ما شگفتی فهمیم مثلا چشم مثلا چقدر شگفتی داره، فوق‌العاده شگفت‌انگیزه. یه جایی می‌بینیم علم حضوری تبدیل به علم حضوری میشه که خودش میکانیزم‌های بسیار پیچیده و سختی داره، بعد به وسیله قدرت انسانی به تدریج زبان تولید میکنیم، علائم‌ها رو قرار میدیم، اینا همه کار فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده. مادی همینجوری چجوری این همه فرد همینجوری میگردیم که کجا رگ درست میشه، کجا مثلا ناخن درست میشه، چجوری با مولکول‌ها جمع میشه، خیلی چیزای پیچیده ما داریم. توجه کردید؟ خب این مکانیزم شکل میگیره، بعد با دیگران که اونا این روندها رو میدونن، میایم این الفاظ رو میگیم یا نامه براش مینویسیم، این الفاظ موجب یک سری تولید علوم حصولی میشه، از این علم حصولی به یک نحو راه پیدا میکنه به اون واقعیت‌های خارجی و این ارتباط‌ها برقرار میشه. و یسمى معلوما بالعرض والمجاز لاتحاد ما له مع المعلوم بالذات، که توضیحی که لازم بود عرض کردم تا برسیم به اون شماره دو که گفتم بهتر بود در بدایه نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله. احتمالی
نیستش که فقط علوم حقیقی و علوم اعتباری چی کنم
چی؟
همین بحث اتحاد کلی طبیعی که میگیم علوم اعتباری که نداریم که کلی طبیعی نداریم که بخواهم بگیم اونا عینیت دارن. چرا؟ چون این همون مساق هم
در علوم اعتباری اصلا چیزی در خارج نیستش که میخواه این کار بگونه، همه چیز ما خودمون ساختیم. من جواب مطابق فلسفه موجود رو بگیرم، در اعتباری اصلا مصادیقش هم خودت میسازی تو ذهن خودت، بعد یک سری مفاهیمی برای حکایت از اون مفاهیمی خود ساختی قرار میدی، اصلا چیزی وجود نداره. اینجا راحت تره، اونجا مصداق دست ما نیست، ما مفاهیم میسازیم که ارتباط برقرار کنیم.
یعنی مصداق تو ذهن خودمون میسازیم.
آره میسازیم، یعنی کلی طبیعیش هم خودمون میسازیم.
یعنی اونم باز یه حالت ماهیت گونه داره.
آره یعنی اینو میگن ماهیت صنایعی، با اعتبار تولید میشه
که بعد کلی که اول ساختی میشه مثال خارجیش، بعد یک ماهیت حکایت تو ذهنمون هستش باز میشه مثال ذهنیش.
اینجوری در نظر میگیریم. البته این اعتبارها رو کی به ما قدرت داد؟ مطالعه خارج، مثلا ضرورت،
همون
اعتبار نوع سوم. همون اعتبار نوع سوم. ما سوال نمی سوم بود دیگه.
تو تمام تشبیه، اصلا کلا تشبیه میشه اعتبار دیگه. هر تشبیهی.
ولی این تشبیه که ایشون مد نظر داره به لحاظ علوم اعتباری که به درد میخوره این تو فضای قانون و امثال اینها مطرح شده. تو همه اونا میتونه، چون زبان هم خودش همین فضا
است. بحث حقیقه اعتباری که اینجا مطرح میشه، اینجا بحث تسمیه چیه تو بحث اعتباری که
میگه؟ به سوال یمین جواب بدیم یا سوال جواب بدیم؟ من فوق عیدی هم و من خلف هم و من عیدی هم داجه کردیم.
پارسش بود
بسید شیطان بدونی که از همه جهت وارد میشه، اینجوری میشه حبت بلا تشبیه و قیاس.
از اینجا بحث تصمیه، اینجا که بحث اعتباری مطرح میشه، یعنی میگه یه اون چیزی که کاملا در
الهامات خوب داشته که الهامات خوب یا از ناحیه راست میاد یا از بالا میاد. الهامات شر بالاخره یا از سمت چپ معمولا میاد.
پس
شما اینجا همه حاضر هستید، یک مزه دیگه داره.
خب خوی همه دوتر حاضر میشید یه حضور، هم حضور حضور
اینجا بحث حقیقه اعتباری که مطرح میکنه. تو اعتباری میگه دو قسم، میگه یه دسته که کاملا در خارج هم اصلا توی ذهن
نمیاد، یه دسته توی ذهن که تو خارج
میکنه، و توی حقیقه میاد بحث وجود ذهنی رو مطرح میکنه. خب حالا اون دسته که توی یعنی بحث تم آره اینجا بحث تصمیه چیه که اینجا اون اعتباریه که فقط توی ذهنن اصلا تو خارج نیستن، اصلا تو اعتباریات قرارشون میده.
اینجا واقعا یه بحث این هم به همین برمیگرده، اون سوال خیلی خوبیه. مثلا ما کلیت رو اگه همش تو ذهن هستش ما حقیقتش رو داریم، ولی اینجوری نیست. یعنی دقتی که انتظای کلیت از انسان داره مثل همون دقتی است که ما مفاهیم معقول ثانی فلسفی رو از موضوعات خارجیش در میاریم. واقعا ذهن ما مثلا وقتی انسان کلی ذهن فوق ذهن نگاه کنی خود انسان رو راحت میفهمه. حالا میخواد مفاهیم تحلیلی از دل او رو در بیاره، اینجاست که به همون تأمل احتیاج داره. توجه کردید؟ حالا این تأمل رو هر توضیحی ما دادیم راجع به این تأمل، این تأملی که ذهن مطرح میکنه فقط راجع به دست اول، دست این مفاهیم حقیقی نه، دست اول از مفاهیم اعتباری نیست، دست دوم هم جوه نه، کلا مفاهیم تحلیلی انتزاعی همشون همینجوره. مثل مفهوم ماهوی نیست که راحت خودش رو بیاری تو ذهن منعکس بکنی. یه تعبیری داره میگه مثلا خودشون صورت دارن، اینا مفاهیم ماهوی هن، بعضی خودشون صورت ندارن، دویده در صورت هن. توجه کردین اینا که دویده در صورت هستن تارتن، مثلا پس کنید که چیه فلسفیه، تارتن منطقیه، همه مفاهیم منطقی و فلسفی همینجوره، همه خودشون موضوع نیستن، یک شی نیستن، همیشه حالات یک شی هن. توجه کردید؟ دویده در یک شی هستن، در شی دیگر هستن، همیشه فش شی الاخر هستن، خودشون شی به معنی که راجع به موجودات حرف بزنید نیستن. این یک چیز دقیقی است در ارتباط با تفکیک معانی ماهوی و غیر ماهوی.
ما تمام حقیقت مفهوم کلی رو نمی‌فهمیم.
میفهمیم
تمام حقیقتش واقعا در ذهن ما شکل نمیگیره.
چرا میگیره؟ ما غیر از بدونید که فقط وجود رو از بقیه جدا میکنیم،
وجود
در نهایت در تحلیل نهایی
نواد ثانیه دیگه یه که مثل وجود از حقیقت وجود میگیرم که بعد مستثنا کنیم.
نه اینجا علامه نظرش اینه، ولی علامه ملا صدر نظرش این نیست، به اونو ول میکنیم. توجه کردی الان علامه اینجور گفته، توجه کردی در نهایی هم همینه میگه، ولی ملا صدر عبارت جلد 6 اینها داره که اونا رو مثل ماهیت میکنه. میدونی معنی چه خواهد بود؟ معنی تمام مفاهیم منطقی هم مثل ماهیت هم ولی تحلیلی انتزاعی هم اشکال نداره ما تمام هویتشون رو بفهمیم.
منطقی راحت میشه فهمید ولی فلسفیش خود ساخته مثلا از تمام حقیقت وجود وقتی دارید اینو مفهوم میگیری خلاصانی
بعد از
خود وجود هم دارید از تمام حقیقت خود وجود
نه وجود داستانش فرق میکنه، وجودتون اصیله و متن سازه، اون نمیتونه بیاد تو ذهن، ولی بقیه چرا؟ بقیه حیثیت های او هستن، حیثیت های او غیر از او هستن، خارجیت این ذات او نیستن، اونا نیستن. لذا با اگه این دقت رو بکنیم یه خورده ظاهر این عبارت ها باید دست بخوره، تغییر بکنه، تو زیاد میخواد حدیش شدیش
مقابلش چی میشه؟ بحث علوم اینا مطرح میشه، علوم
اینا مثل فلسفه چیزی راجع به حقایق بحث که علوم تجربی نه چون اعتباری نیستن. توجه کردید؟ در علوم تجربی توصیف میکنیم، مثلا میگیم آب در فلان جوش میاد، تمام شد. کاربین نداره، چیزی اعتبار وجود نداره اصلا اینجا. آب مثلا تشکیل داده شده از این اجزاه. تمام علوم تجربی ریاضیات همش علوم حقیقی هستند. هم. اعتباری نیستن. بله ریاضیات همش علوم حقیقی دیگه، ربط ما نداره. یعنی اونایی رو که در حوزه اعمال اختیاری انسان نیست، ممکن در حوزه اعمال اختیاری انسان به گونه‌ای مؤثر باشن، ولی خودش در حوزه اعمال تمام علومی که در حوزه عمل مختارانه انسان شکل میگیره علوم انسان همه این اعتبار توش دخالت داره. ولی جلوتر از اون تمام علومی که تو حوزه عمل اختیاری انسان نیست، تا خود شکبین داره برسیم، حتی خود همین بعد عمل مختارانه رو میخوای توضیح بدی این فلسفه است دیگه، علوم انسانی به اون معنای خاص که تحت تو فضای کنش های انسان باشه نیست.
مثلا حالا یه عمل اینجا برای ما اختیاری میشه، برای پیامبر واجب میشه چی؟
اون واجب هم اختیاریه، ولی وجوبا انجام میده، ضرورت تکوینی نداره، اون نیست که غیر مختارانه انجام بده که.